اگر امکان داشته باشه یک آهنگ به انتخاب خودتان از آقای محمد اصفهانی بر ما پخش بکنین. چشم خواهر عزیز، تشکر از اینکه بر روی موج جوانی پیامک دادین. ای آهنگ تقدیم شما.
ما هم با شما دوستان عزیز شنونده ستاره میشیم. انشالله که در این لحظات پایانی هم وقت بکنین و ادامه برنامه را بشنوین و لحظات پایانی را هم با ما همراه باشین.
گلانه
وقتی یک کار را شروع میکنیم با موانع زیادی روبرو میشیم، اما عجیب اینجاست که بعضی از موانع خود ما سر راه من قرار میتیم. شاید بگین مگم دیوانه هستیم؟ نه دیوانه نیستیم، ولی خب خود ما بعضی وقتا اوت یک موانع سر رای من قرار میتیم که عبور کردن ازش غیر ممکن است. یکی از این موانع که خود ما سر راه زندگی خود ایجاد کردیم غرور و خودپسندی است. خیلی ها به خاطر اینمی خودپسندی دست از تحصیل کشیدن، گفتن ما با این سن و سال برم از یک جوان درس یاد بگیرم، یا ما با این پیسداری برم پیش بچه فلانی که درس بخوانم. نمیخوانم و این زور نیست. امام علی علیه السلام میفرمایند خودپسندی مانع از یادگیری علم و عامل تحقیر کردن دیگران است. تشکر میکنیم از حضور گرم و صمیمانه شما دوستان عزیز شنونده. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو سامانه پیامکی ماست که نظرها، پیشنهادها و انتقادات شما را به ما میرسانه. مراقب خودتان باشید تا فردا. خدایا رو نگهدارتان باشه.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
تعهد طالبان و یونیسف برای بازگشایی مکاتب دخترانه در آینده نزدیک. ادامه ارسال کمک‌های بشردوستانه ایران به افغانستان و تأکید دیگر باره وزارت خارجه ایران، طالبان مسئول حفظ امنیت همه مردم افغانستان است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. بخش خبری ساعت 6 را تقدیمتان میکنم. صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد یونیسف گفته است که طالبان تعهد دادند که مکاتب دخترانه را به زودی بازگشایی میکنند. با گزارش اسپوتنیک، عمر عبدی معاون اجرایی یونیسف گفته است که طالبان قصد دارند چارچوبی را اعلام کنند که به دختران اجازه می دهد تا بالاتر از صنف ششم درس بخوانند. طالبان تا هنوز در این رابطه چیزی نگفتند، اما پیشتر بلال کریمی از سخنگویان حکومت طالبان بر رسانه ها گفته بود که روی طرز العمل بازگشایی مکاتب دخترانه کار جریان دارد. آقای کریمی مشخص نساخته بود که این طرز العمل چه وقت نهایی می شود، اما معاون اجرایی یونیسف گفته است که این طرز العمل بین یک الی دو ماه منتشر می شود. بیشتر نهادهای بین المللی خواستار بازگشایی فوری مکاتب بروی دختران در افغانستان شدند. عفو بین الملل نیز از طالبان خواست است که فوراً با دختران در افغانستان اجازه ادامه تحصیل بدهند. عمر عبدی معاون اجرایی یونیسف روز جمعه 23 میزان در مقر سازمان ملل گفته است که وزیر معارف طالبان با ما گفته در حال کار روی چارچوبی هستند که به زودی اعلام خواهد شد. طبق این چارچوب همه دختران اجازه ورود به مکاتب را پیدا خواهند کرد. یونیسف میگوید که بلخ، جوزجان، سمنگان، کندوز و اروزگان 5 ولایتی است که دختران در آنها اجازه رفتن به مکاتب را دارند. همچنین سازمان جهانی بهداشت و یونیسف اعلام کردند که با موافقت طالبان واکسیناسیون سراسری پولیو از ماه آینده در افغانستان از سر گرفته می شود. سازمان بهداشت جهانی و صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد اعلام کردند که در توافق صورت گرفته با طالبان روند واکسیناسیون سراسری پولیو از ماه نوامبر از سر گرفته خواهد شد. بر اساس بیانیه منتشر شده، روند واکسیناسیون پولیو 8 نوامبر در سراسر افغانستان از سر گرفته می شود و قرار است که طی این روند همه اطفال در افغانستان از جمله 3.3 میلیون طفلی که در گذشته در مناطق دورافتاده افغانستان از دریافت این واکسن محروم شده بودند، واکسن پولیو دریافت کنند. داینگ لو نماینده سازمان بهداشت جهانی برای افغانستان با مثبت خواندن اثرگیری این روند افزود که دسترسی پایدار اطفال برای پایان بخشیدن به بیماری پولیو ضروری است و باید در اولویت قرار گیرد. نماینده یونیسف در افغانستان تاکید کرده است که برای از بین بردن کامل پولیو باید همه اطفال در سراسر کشور واکسینه شوند. نخستین محموله کمک‌های بشردوستانه ایران به مجروحان و خانواده شهدای جنایت تروریستی اخیر در قندهار وارد این ولایت شد. این نهمین محموله از مجموع کمک‌های اخیر ایران به مردم افغانستان است. همچنین یک تیم صحی نیز به همراه محموله کمک‌های بشردوستانه وارد قندهار شده است تا مجروحان بدحال حادثه تروریستی به مسجد شیعیان در این شهر را برای مداوا و درمان به ایران اعزام کنند. شرح بیشتر را در گزارش همکارم مرتضی خالقی از قندهار بشنوید.
بعد از حمله‌ای که در مسجد جامع فاطمی قندهار رخ داد و این حمله جان 47 تن از نمازگزاران را گرفت و بیش از 90 تن را زخمی کرد، اولین محموله کمک‌های جمهوری اسلامی ایران توسط هواپیما به قندهار رسید. این محموله دارای 18 پالت مواد دارو و 25 تن مواد خوراکی هست. 18 پالت دارو به بیمارستانی منتقل میشه که زخمی‌ها و مجروحین حادثه مسجد جامع فاطمیه در آنجا درمان می شوند و 25 تن مواد خوراکی به خانواده های مجروحین و خانواده های شهدای مسجد جامع فاطمیه قندهار اهدا می گردد. و طبق گفته های مسئولین اداره بهداشت و درمان طالبان ولایت قندهار، با هماهنگی و همکاری مسئولین جمهوری اسلامی قرار است در یک پروند هواپیما به تعداد 30 تن از زخمی هایی که در حادثه مسجد جامع فاطمی از زخم برداشتند و در حالت وخیم قرار دارند به جمهوری اسلامی ایران برای درمان منتقل شوند. مرتضی خالقی، خبرگزاری صدا و سیما، ولایت قندهار.
یادآور می شوم که 8 محموله کمکی ایران در 23 میزان شامل مواد غذایی، اقلام بهداشتی و دارویی از طریق هوایی وارد قندوز شده بود تا در اختیار مردم این ولایت، به خصوص خانواده قربانیان جنایت تروریستی داعش در مسجد سید آباد قرار گیرد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه دولت طالبان امروز در توییتی نوشت که مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی افغانستان شام روز گذشته با وانگ یو سفیر چین در کابل دیدار کرده است. در این اعلامیه همچنین آمده است که سفیر چین اطمینان داده شرایط را برای اثرگیری صادرات جلغوزه افغانستان به کشورش مساعد می سازد تا روند صادرات دوباره آغاز شود. گفتنی است که حدود 3 سال قبل حکومت پیشین افغانستان با چین تفاهم نامه صادرات جلغوزه با آن کشور را امضا کرده و صادرات را از طریق دهلیز هوایی آغاز کرده بود. افغانستان سالانه ظرفیت تولید بیش از 35 هزار تن جلغوزه را دارد، اما در حال حاضر سالانه بیش از 20 هزار تن از این محصول را تولید می کند. رئیس جمهوری پیشین افغانستان بر ضرورت مشروعیت ملی دولت موقت طالبان در این کشور تاکید کرد. حامد کرزی در سخنانی گفت که دولت موقت گروه طالبان در افغانستان در قدم اول باید مشروعیت ملی را کسب کند تا به شناسایی بین المللی دست یابد. نخست وزیر پیشین افغانستان هم افزود که در تمام کشورها داشتن مشروعیت ملی بنیاد رسمیت بین‌المللی است. حامد کرزی ضمن تاکید بر اینکه دولت طالبان باید دارای یک قانون اساسی باشد گفت که مشروعیت ملی دولت طالبان از طریق انتخابات به دست می آید. رئیس جمهوری پیشین افغانستان در این حال پاکستان را به دخالت در امور داخلی آن کشور متهم کرد و گفت که پاکستان نماینده افغانستان نیست. نیروهای طالبان یک عضو ارشد گروه تروریستی داعش را توقیف کردند. این تروریست ارشد داعشی در ولایت قندهار توقیف شد. در همین حال امروز در ولایت لنگرهار دو فرد ملکی در انفجار ماین کنار جاده‌ای مجروح شدند. گزارش همکارمان محمد آصف شینواری را از جلال آباد در این زمینه بشنوید.
دست کم دو فرد ملکی در نتیجه انفجار ماین کنار جاده در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان مجروح شدند. انفجار حوالی ساعت یکی بعد از ظهر در مربوطات ناحیه پنجم شهر جلال آباد بالای موتر نوی رنجر مربوط به افراد مسلح طالبان صورت گرفت. شاهدان عینی میگویند که در این انفجار به طالبان آسیب نرسید، اما دو فرد ملکی که در هنگام رویداد از محل عبور میکردند زخم برداشته است. شاهدان گفته است که مجروحین برای تداوی به شفاخانه مرکزی جلال آباد انتقال داده شده، اما در مورد وضعیت صحی آنها چیزی گفته نشده است. اداره ولایتی ننگرهار تا اکنون در مورد این انفجار به رسانه ها چیزی نگفته و با مسئولیت انفجار را نیز کسی عهده‌دار نشده است. این انفجار در حال صورت میگیرد که در رسانه های اجتماعی که در حمایت از طالبان نشرات دارند گفته شده که یک قطعه ویژه از ولایت های غزنی و میدان وردک برای تامین امنیت و تصفیه این ولایت از وجود گروه داعش به این ولایت سفر کرده و در عملیاتی که از سوی اداره ولایتی ننگرهار بر علیه گروه داعش براه انداخته شده سهم میگیرد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزیر دفاع پیشین آمریکا میگوید که این احتمال وجود دارد که افغانستان مجدداً به مهد تروریست‌ها تبدیل شود. رابرت گیتس، وزیر دفاع پیشین ایالات متحده، گفت که دلایلی وجود دارد که نگران باشیم افغانستان تحت حکومت طالبان به یک دولت تروریستی تبدیل شود. گیتس در مصاحبه با برنامه 60 دقیقه افزود که من فکر میکنم آنها یک نگرانی واقعی هستند. طالبان رابطه خود با القاعده را قطع نکردند و از زمان به قدرت رسیدنشان این رابطه ادامه داشته است. گیتس که در دوران جورج دبلیو بوش و باراک اوباما وزیر دفاع بود، نزدیک به 5 سال از 2 دهه جنگ ایالات متحده در افغانستان را مدیریت کرده است. و همچنین در مقاله‌ای که ماه جون گذشته در نیویورک تایمز منتشر شد نوشته بود که برخی از ناظران معتقدند که طالبان سیاست‌ها و ایدئولوژی خود را طوری تنظیم می‌کنند که جامعه جهانی آنها را به رسمیت بشناسد و کمک‌های اقتصادی ادامه یابد. گیتس افزود چین انگیزه برای کمک به طالبان پیدا خواهد کرد، زیرا ورود به افغانستان باعث می‌شود که پکن به عنوان بخشی از طرح کمربندی و جاده به مواد معدنی کشور و مجاورت جغرافیایی با ایران دسترسی پیدا کند. پیش از این رابرت گیتس، وزیر دفاع پیشین آمریکا، در گفتگو با یک شبکه رسانه‌ای غربی اعتراف کرد که خروج آشفته این کشور از افغانستان را از طریق تلویزیون مشاهده کرده و حالش بد شده است. رئیس قوه قضایی ایران بر تعقیب جدی عوامل ترور سردار سلیمانی تاکید کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضایی ایران، امروز با اشاره به ترور سرلشکر شهید حاج قاسم سلیمانی و همچنین دانشمندان ایرانی که به دست آمریکا و صهیونیست‌ها به شهادت رسیدند تأکید کرد که عوامل و مسببین و مباشرین و معاونین این جنایت‌ها باید جدی‌تر تعقیب شوند و اجازه نخواهیم داد خون این انسان‌های بیگناه پایمال شود. رئیس قوه قضایی ایران تصریح کرد کسانی که ایران را به نقض حقوق بشر متهم می کنند خودشان بزرگترین ناقضان حقوق بشر هستند و باید مؤاخذه شوند. سردار سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و ابو مهدی المهندس، نائب رئیس بسیج مردمی عراق الهشت شعبی، به همراه 8 نفر دیگر 3 جنوری 2020 در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی نزدیک میدان هوایی بغداد عراق به شهادت رسیدند. سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرد که حفظ امنیت همه مردم افغانستان بر عهده طالبان است. سعید خطیب‌زاده امروز در نشست خبری تاکید کرد ایران با همه گروه ها در افغانستان در تماس است و ای گفت
ما از با تمامی طرف ها در افغانستان به شمول طالبان در تماس هستیم. آنچه که مشخص هست طالبان مسئولیت مستقیم و ویژه در حفظ امنیت و صلح و ثبات و آرامش مردم داره و همچنین سلامت تمامی گروه ها و اقوام افغانستانی از جمله هزاره ها از جمله شیعیان. جمهوری اسلامی ایران نسبت به تمامی اینها حساسیت ویژه‌ای داشته. آنچه که ما از طرف های داخل افغانستان از جمله طالبان شنیدیم این هستش که تمام تلاششون رو دارن میکنن که این موضوع تکرار نشه. ما فکر میکنیم جامعه جهانی باید به طور مشخص نسبت به ادامه این خشونت ها و بالا گرفتن این خشونت ها حساسیت ویژه‌ای داشته باشه. ما هم از تمامی ابزارهای دیپلماتیک خودمون و از تمامی مجاری و کانال هایی که در تماس با گروه های افغانستانی از جمله طالبان داشتیم و داریم تمام تلاشمون رو داریم انجام میدیم که افغانستان وارد چرخه خشونت.
سیاستمدار فرانسوی تأکید کرد که کشورهای غربی از جمله آمریکا باید فوراً انتقال کمک‌ها به افغانستان را از سر بگیرند و برای جلوگیری از فروپاشی این کشور دارایی‌های افغانستان را آزاد کنند. اتحادیه اروپا طی نشست اخیر گروه 20 وعده داده تا 1 میلیارد یورو کمک‌های بشردوستانه به افغانستان ارسال کند. این در حالی است که کارل ویریکن سیاستمدار فرانسوی وعده کمک اتحادیه اروپا به افغانستان را یک شوخی توصیف کرد. این سیاستمدار فرانسوی که یک عضو گروه ضربت افغانستان در مؤسسه بین‌المللی شیلر می باشد تصریح کرد که این نفرت انگیز است که آمریکا، اتحادیه اروپا و مؤسسات بین‌المللی در زمانی که افغانستان با چالش بحران سلامت و غذا دست و پنجه نرم می‌کند، کمک‌هایشان را به این کشور متوقف می‌کنند. کارل ویریکن در ادامه عنوان کرد که در تاریخ 29 فوریه سال گذشته، دولت آمریکا و گروه طالبان توافقی کردند که بر اساس آن واشنگتن و افغانستان متحد می‌شوند با روابط مثبت از جمله همکاری‌های اقتصادی دو جانبه برای بازسازی ادامه دهند. این سیاستمدار فرانسوی تصریح کرد اگر آمریکا خواهان بازیابی احترام جامعه جهانی نسبت به خود است باید نسبت به این تعهداتش جامعه عمل بپوشاند. یک منبع عبری زبان از افزایش تعداد عساکر فراری از خدمت نظامی در داخل اردوی رژیم صهیونیستی خبر داد. سایت عبری زبان واللا گزارش داد در سال روان میلادی شمار عساکر البدو سربازان اسرائیلی که شهروند اسرائیل محسوب می شود اما چون اصالتاً عرب هستند تحت تبعیض قرار دارند در اردوی رژیم صهیونیستی کاهش و شمار عساکر فراری از خدمت افزایش یافته است. این سایت عبری زبان به نقل از مسئولان اردوی رژیم اشغالگر افزود که دلیل این مسئله افزایش اقدامات تحریک آمیز علیه عساکر عرب زبان اردوی رژیم صهیونیستی است که در حال خدمت در اردو هستند. پایگاه خبری هیل در یادداشتی نوشت که انفعال دولت آمریکا در رسیدگی به مسائل حقوق بشری باعث شده جو بایدن مورد تحقیر مطلق سعودی ها قرار گیرد. پایگاه خبری هیل در یادداشتی به قلم لورا کلی آورده است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در حالی پا به قصر سفید گذاشت که از صفت منفور برای عربستان سعودی استفاده کرده و قول داده بود که حقوق بشر را در مرکز سیاست خارجی خود قرار دهد. کلی می نویسد اما کارشناسان مسائل منطقه می گویند در حالی که رئیس جمهور آمریکا گاه و بیگاه از محمد بن سلمان ولیعهد سعودی درخواست می کند که در مسائل حقوق بشری از جمله برخورد با مخالفان با مماشات رفتار کند، در اعمال هزینه های سنگین علیه ریاض در این زمینه شکست خورده است. در این یادداشت آمده است که دولت آمریکا تأکید دارد که مسئله حقوق بشر را در دیدار با مقامات سعودی مطرح می‌کند و همچنان با قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار سعودی ساکن آمریکا به دست ماموران سعودی و با دستور ولیعهد این کشور اشاره می‌کند. اما در این حال روابط واشنگتن و ریاض را حیاتی می داند. و رئیس جمهور عراق تأکید کرد اعتراضات بر نتایج انتخابات پارلمانی در کشور باید قانونی و مسالمت آمیز باشد. برهم صالح رئیس جمهور عراق امروز در سخنانی گفت که اعتراضات بر نتایج انتخابات باید از طریق راهکار قانونی انجام شود. صالح با بیان این که دنبال کردن مسیر مسالمت آمیز در کشور یک وظیفه ملی است افزود امروز عراق بیش از هر زمان دیگری به یک پارچه سازی صفوف ملی خود نیازمند است و همه باید در راستای منافع مصالح عالی کشور و خواسته ها و مطالبات مردم قدم بردارند. در ادامه اعتراضات چند روز اخیر بر نتایج انتخابات عراق روز گذشته نیز محمود الحیانی عضو ائتلاف فتح اعلام کرد که نتایج انتخابات پارلمانی توطئه بزرگ علیه هشت و شعبی است. پیش از آن هم هیئت هماهنگی شیعیان عراق موسوم به چارچوب هماهنگی در بیانیه مخالفت کامل خود را با نتایج انتخابات پارلمانی اخیرین کشور اعلام کرده بود. در پی اعلام نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق در روز یکشنبه هفته گذشته بسیاری از نامزدهای انتخابات به نتیجه اعلام شده توسط کمیسیون عالی انتخابات اعتراض کرده و خواستار شفافیت در اعلام نتایج شدند. تعهد طالبان و یونیسف برای بازگشایی مکاتب دخترانه در آینده نزدیک. ادامه ارسال کمک‌های بشردوستانه ایران به افغانستان. و تأکید دیگر برای وزارت خارجه ایران، طالبان مسئول حفظ امنیت همه مردم افغانستان است. خب از دان شنونده مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. از شما دعوت میکنم که در ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. توکل احمدیار رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری به رسانه ها گفته است که بازار صنعت در افغانستان در حال سقوط است. او افزوده با روی کار آمدن نظام جدید تاجران و صنعتکاران با چالش‌های جدی مواجه شدند. با گفته احمدیار منجمد شدن پول‌های تاجران در بانک‌ها، انتقال پول به کشورهایی که تاجران از آن مواد خریداری و وارد می‌کنند و کاهش فروش کالا در بازارها عوامل عمده سقوط صنعت در افغانستان است. درباره این موضوع همکارم ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکار عزیز، خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. همانطوری که اطلاع دارین پس از سقوط حکومت پیشین به دست طالب ها و حکومت تر اسلامی بر رهبری طالبان در افغانستان، بسیاری ارزها بسته شده و واردات و صادرات و شکل درستش انجام نمیشه. در بسیاری از مرزها، مثلا مرز ترخم و چمن، مواد ارتزاقی و میوه و اینا، حتی شرکت ها شکایت از دیده داره که اگر چند روز دیگه باز نشوه تمام این میوه ها فاسد میشه. در کنار از این، بعضی از شرکت های تولیدی که در داخل افغانستان است مواد خامش از کشورهای همسایه و بیرون وارد افغانستان می شود. بنی دلیل است که اتاقای افغانستان از جمله خانجان و علی کوزای معاون اتاق ابراز نگرانی کرده که اگر یک قطع کنترل بر نیاید و سرمایه تاجر به اختیارش قرار نگیرد، به این معنا که تا هنوز در هفته 5% سرمایه گذاران میتونن از حسابایشون از بانک ها برداشت بکنن که اتاق تجارت افغانستان به باور است که برای داد و ستد، خرید و فروش، انتقال کالا و وارد نمودن کالا ضرورت به ایست که تجار بتانند به حسابشان به صورت آزاد دسترسی پیدا بکنند. اگر دسترسی نداشته باشند به تجارت و وارد کردن مواد خام که در داخل و مواد پخته شده به مشکل مواجهند. این مشکل سرانجام باعث خواهد شد تا بسیار از صنایع در کشور سقوط بکنه و ورشکست شده. و این دلیل است که اوزدارهای به تحریک لامی طالبان داده شده تا در این راستا توجه صورت بگیره. هم در راستایی که تجار و سرمایه دارن بتانن به حلهای خودشان به شکل وانه دسترسی بکنن و همچنان در عرصی واقع صادرات و همچنان در های هوایی توجه جدی صورت بگیره. این در حال است که به تازگی گفته میشه توافق داری اوانه و دی ملکی هستان و همچنان شرکت پی آی ای پاکستان ایر واریانای افغانستان که حضور داشت نشست صورت میگیره و در این توافق میشه تا پروازها بین ثبات و کابل اثر گرفته و ربه های تکت ها هم کاهش پیدا بکنند.
ساعت 6:25 به وقت کابل هست و شما همچنان با سرویس خبری ساعت 6 رادیو دری همراه هستید. از این لحظه از شما دعوت میکنم که شنونده مجله 2 باشید. کنفرانس بین‌المللی رحمت للعالمین با مناسبت ولادت با سعادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در پاکستان آغاز شد. در این نشست بین‌المللی که امروز در اسلام آباد پایتخت پاکستان و با مناسبت هفته وحدت آغاز شد، نمایندگان مجلس، سفرا، علما و محصلینی از کشورهای مسلمان حضور دارند. اسد قیصر رئیس مجلس ملی، عارف علوی رئیس جمهور و عمران خان صدر اعظم پاکستان به ترتیب در روزهای اول تا سوم این نشست بین‌المللی سخنرانی خواهند کرد. وزارت امور دینی و هماهنگی بین ادیان پاکستان از سال 1976 در ایام ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کنفرانسی بین‌المللی را با هدف برجسته‌سازی تصویر سرشار از محبت اسلام، انتشار آموزه‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، همچنین تشویق و اهدای جوایز و کتب و مقاله‌های تحقیقی برجسته در خصوص زندگی پیامبر گرامی اسلام را برگزار می‌کند. اهل سنت 12 ربیع الاول و شیعیان 17 این ماه را سال روز ولادت پیامبر گرامی اسلام می دانند. گفتنی است که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلام ایران که خود از منادیان وحدت در جهان اسلام بودند، از این مسئله برای اتحاد و نزدیک شدن گروه های اسلامی استفاده کردند و فاصله بین این دو تاریخ را هفته وحدت نامگذاری کردند. و رهبر کاتولیک های جهان حملات مرگبار اخیر در افغانستان، ناروی و بریتانیا را محکوم کرد و خشونت را شکستی برای همه دانست. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان روز یکشنبه پس از مراسم مذهبی گفت که من مراتب تسلیت خود را به خانواده قربانیان اعلام می دارم و از شما تقاضا دارم تا راه خشونت را که همواره باعث از دست دادن و کشته شدن مردم می شود کنار بگذارید، چون این راه فقط به شکست همه ما می انجامد. بیایید به یاد داشته باشیم که خشونت می آورد. روز جمعه در قندهار انفجار تروریستی عوامل داعش در مسجد شیعیان ده ها شهید و مجروح بر جا گذاشت. در حمله ناروی نیز یک مرد مسلح با تیر و کمان باعث کشته شدن 5 تن و زخمی شدن 3 تن دیگر شد. همچنین در بریتانیا یک قانونگذار این کشور در نشستی در کلیسا با ضربات چاقو جان باخت و پلیس ضمن بررسی این حمله گفته است که قتل وی اقدامی تروریستی بوده است. شصت سال پیش در دوره زمامداری جنرال دوگل، نخستین رئیس جمهور و بنیانگذار جمهوری پنجم فرانسه، درست زمانی که جنگ استقلال الجزایر از استعمار فرانسه در حال ببار نشستن بود، الجزایری های مقیم پاریس در حمایت از مردم کشورشان دست به تظاهرات مسالمت آمیز زدند که پلیس فرانسه آن را به خاک و خون کشید. این روزها مراسم بزرگداشت قربانیان حمله وحشیانه پلیس فرانسه به الجزایری ها در پاریس در جریان است. رضا شهسوار حسینی از پاریس گزارش می دهد.
مراسم بزرگداشت آخرین سرباز جنگ جهانی دوم.
C'est en ces termes très forts qu'Emmanuel Macron a...
و روز بعد مراسم بزرگداشت صدها قربانی حمله وحشیانه پلیس فرانسه به الجزایری ها در پاریس. 60 سال پیش در دوره زمامداری جنرال دوگل، اولین رئیس جمهور و بنیانگذار جمهوری پنجم فرانسه، درست زمانی که جنگ استقلال الجزایر از استعمار فرانسه در حال به بار نشستن بود، الجزایری های مقیم پاریس در حمایت از مردم کشورشان دست به تظاهرات مسالمت آمیزی زدند. این تظاهرات که در تاریخ 17 اکتبر 1961 میلادی برپا شده بود، به دستور دولت وقت فرانسه به قتل عام شهروندان الجزایری تبدیل شد. پلیس فرانسه صدها نفر را کشت و اجسادشان را به رود سن در پاریس انداخت. هزاران نفر زخمی و همین تعداد نیز روانه زندان شدند. از آن زمان به بعد این نسل کشی و به نوعی مهمان کشی کتمان شد، تا اینکه دولت فرانسه پس از 37 سال انکار در سال 1998 به این جنایت، البته با آمار تنها 40 کشته، اذعان کرد، اما هیچگاه عذرخواهی نکرد و مسئولیت آن را بر عهده نگرفت.
من به عنوان یک حقوقدان بین المللی کاملا موافق موضع‌گیری های الجزایر هستم. چرا فرانسه در این 60 سال، چه درباره جنایتش در جریان استقلال الجزایر و چه درباره کشتار الجزایری ها در پاریس، از ملت الجزایر عذرخواهی نکرده و نمی کند؟ چون عذرخواهی بار حقوقی در پی خواهد داشت و فرانسه به عنوان استعمارگر نمی خواهد زیر بار حقوقی آن و پرداخت خسارت برود.
حالا پس از گذشت 60 سال از کشتار الجزایری ها توسط پلیس فرانسه و در بحبوحه افزایش تنش میان فرانسه و الجزایر در پی بیریشه خواندن ملت الجزایر توسط مکرون، او تصمیم گرفت به کنار رود سن قتلگاه الجزایری ها برود. مکرون بدون عذرخواهی از ملت و دولت الجزایر تنها به رفتار غیر قابل توجیه پلیس این کشور اشاره کرد. اینجا محل اصلی جنایت پلیس فرانسه در کنار رود سن هستش و در اصل گورستان قربانیان هم محسوب میشه، چرا که همه اجساد قربانیان به داخل این رود ریخته شد و خانواده های قربانیان برای ادای احترام به عزیزانشون مجبور هستن که به اینجا بیان. اما سوال اصلی این هستش که چرا محافل حقوق بشری در اروپا و در فرانسه همچنان نسبت به این فاجعه غم انگیز سکوت اختیار کردند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
مراسم بزرگداشت حافظ، شاعر بزرگ ایران زمین و رونمایی از دیوان اشعار فارسی، یک اقبالشناس پاکستانی با عنوان آوای دل، با حضور شخصیت‌های ایرانی و پاکستانی در شهر لاهور پاکستان برگزار شد. در این مراسم که با کوشش خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در لاهور مرکز ایالت پنجاب برگزار شد، سرکنسول ایران و رئیس نمایندگی فرهنگی ایران در لاهور با همراه شخصیت‌های هنری دانشگاهی، مسئولان فرهنگی و استادان پاکستانی گروه زبان و ادبیات فارسی حضور داشتند. پیام ویدیویی غلامعلی حداد عادل، رئیس بنیاد سعدی و فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، نیز با مناسبت روز بزرگداشت حافظ برای شرکت کنندگان پخش شد. سخنرانان در این مراسم دیوان آوای دل سروده‌های وحید الزمان طارق، شاعر اندیشمند و اقبال شناس معروف پاکستانی را کتابی ارزشمند و بزرگ در زبان و ادبیات فارسی در پاکستان عنوان کرده، آن را نتیجه علاقه پاکستانی‌ها به فرهنگ، زبان و ادبیات فارسی عنوان کردند. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در لاهور نیز با بیان این که در تقویم ایران 20 میزان با عنوان روز بزرگداشت حافظ نامگذاری شده است، گفت که ایران و پاکستان دو کشور دارای یک روح هستند که سند آن عشق و علاقه مردم دو کشور به حافظ، شاعر بزرگ فارسی گوی می باشد، زیرا حافظ یک شخصیت تمدنی مشترک بین دو کشور هست. حیات نعمت سمرقندی، شاعر خوشنام پارسیگو و از چهره‌های مطرح فرهنگی سمرقند، در سن 78 سالگی جان به جان‌آفرین تسلیم کرد. حیات نعمت از سال 2000 عضو اتحادیه نویسندگان تاجیکستان و شورای انجمن بین‌المللی این کشور و پارسی زبانان جهان موسوم به نام پیوند بود و همچنین به درام نویسی و پژوهش ادبیات نیز مشهور بود. اشعار این شاعر سمرقندی در ازبکستان، تاجیکستان، ایران، فرانسه، بریتانیا، آمریکا و سایر کشورها به چاپ رسیده است و نیز 120 غزل از مولانا جامی، 100 غزل از سعدی شیرازی و 100 غزل از امام خمینی رحمت الله علیه به زبان ازبکی ترجمه کرده است. حیات نعمت حدود 3 دهه مسئولیت مرکز غیردولتی فرهنگ تاجیک در سمرقند را تا زمان تعطیلی آن بر عهده داشت و در سالهای اخیر خواستار به رسمیت شناخته شدن زبان فارسی تاجیکی به عنوان یکی از زبانهای رسمی ازبکستان بود. بارش شدید باران در جنوب و مرکز ایالت کرالای هند که باعث جاری شدن سیل و رانش زمین در بسیاری از مناطق این ایالت شده، تاکنون 22 کشته و تعداد زیادی زخمی بر جا گذاشته است. این مسئله دولت هند را بران داشته تا از اردو و نیروهای هوایی برای عملیات نجات کمک بگیرد. نارندرا مودی، صدر اعظم هند، در گفتگو با وزیر ارشد ایالت کرالا وضعیت را تأسف‌بار و ناراحت کننده خوانده است. پیشتر نیز رانش بزرگ زمین در ایالت هیماچال پرادش باعث کشته شدن حداقل 10 نفر و مجروح شدن 14 نفر دیگر و همچنین گرفتار شدن 10 نفر زیر آوار شده بود. رانش زمین امری عادی است. سیل و رانش زمین در فصلهای بارانی به خصوص در مناطق کوهستانی شمال هند بر دلیل بارش‌های سیل‌آسا و شسته شدن خاک افزایش می‌یابد. تولید 79 قلم از 109 قلم ادویه موجود جهان در هند این کشور را به سرزمین ادویه ها تبدیل کرده است. هندی ها سال گذشته 3.5 میلیارد دلار ادویه به کشورهای جهان صادر کردند و بزرگترین مصرف کننده ادویه در جهان نیز هستند. در این زمینه گزارش همکارم حسن عبدالملکی را از دفتر خبرگزاری صدا و سیمای ایران در دهلی نو شنونده باشید.
زرد، سبز، قرمز، سیاه و انواع دیگر رنگ‌ها ظاهر ادویه‌هایی هستند که در بزرگترین بازار ادویه آسیا به چشم می‌خورند.
آج کی یہ مارکیٹ نہیں ہے، یہ 1700 یعنی آج سے تقریبا 300 سال پرانی مارکیٹ ہے. اور 300 سال
این بازار امروزی نیست، حدود 300 سال قدمت دارد. کسی نمی‌داند، شاید قبلا هم بوده. این بزرگترین بازار آسیا است و به نوعی می‌توان گفت مرکز واردات و صادرات انواع ادویه جهان است.
در کنار رنگ‌های متنوع، بو و عطر انواع ادویه‌ها مدام به مشام می‌رسد. این ظاهر بازار است که در باطن حکایت از تولید گسترده ادویه‌ها در هند می‌کند. این کشور که به سرزمین ادویه‌ها نیز مشهور است، دارای سابقه تجارت طولانی با تمدن‌های مختلف جهان از قدیم تا امروز است.
ادویه از کشورهای مختلف برای ما میاد. از ویتنام، اندونزی و کشورهای آفریقایی میخک و دارچین و از نیجریه زنجبیل وارد میشه. زیره، زعفرون و آنگوزه هم از ایران میاد.
ادویجات هندی با توجه به عطر، بافت، طعم و ارزش دارویی بسیار مورد توجه جهانیان هستند. هند بزرگترین تولید کننده ادویجات جهان است. با این وجود هندی ها بیشترین مصرف ادویه در جهان را نیز به نام خود ثبت کردند.
اینجا تجارت متوقف نمی شود. خریداران زیادی هستند و کالاهای فراوانی هم وجود دارد.
از 109 قلم ادویه موجود جهان 79 ادویه در این کشور تولید می شود. هندی ها فقط در یک سال گذشته 3.5 میلیارد دلار ادویه به کشورهای جهان صادر کردند. بیشترین ادویه جهان در اینجا خرید و فروش میشه. بازاری که 3 قرن پیش شاه جهان پادشاه مسلمان هند اون رو ساخت و همچنان این روزها بزرگترین بازار ادویه آسیاست. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
همچنان با بخش خبری ساعت 6 رادیو دری در خدمت شما هستیم از مشهد مقدس. آسیا بخش اعظم افراد دچار سوء تغذیه را در خود جای داده، به گونه ای که 418 میلیون نفر افراد گرسنه، یعنی بیش از نیمی از گرسنگان جهان آسیایی هستند. گزارش سال 2021 سازمان غذا و زراعت ملل متحد فاو حاکی است که اکثریت این افراد، یعنی 305 میلیون و 700 هزار نفر در جنوب آسیا زندگی می کنند. طبق این گزارش جنوب شرقی آسیا با 48.8 میلیون گرسنه در جایگاه بعدی و 42.3 میلیون گرسنه آسیایی نیز در غرب این قاره هستند. همچنین در سال 2019 و پیش از شروع پاندمی کووید 19 برآورد می شد که آسیا 361.3 میلیون فرد دچار تغذیه ناکافی دارد. با گفته سخنگوی سازمان برنامه جهانی غذا، وضعیت ناامنی غذایی به این معنی است که خانواده ها با تصمیمات دشواری از قبیل حذف برخی وعده های غذایی، تهیه غذاهای با ارزش غذایی کمتر، اولویت دادن به اطفال و نیز فروختن اموال خود برای خرید و تهیه غذا مواجهند. در حال حاضر تقریبا هر روز 720 تا 811 میلیون نفر در جهان گرسنه سر بر بالین می‌گذارند. هیئت امور اسرای فلسطینی از اعتصاب غذای 3 اسیر زن فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی خبر داد. هیئت امور اسرای فلسطینی تاکید کرد این 3 اسیر این اقدام را به نشانه همبستگی با دیگر اسرایی که اعتصاب غذا کردند انجام دادند. تاکنون بیش از 250 اسیر فلسطینی در اعتراض به اقدامات سرکوبگرایانه سازمان زندانهای رژیم صهیونیستی دست به اعتصاب غذا زدند. منابع فلسطینی اعلام کردند در صورت موافقت نکردن سازمان زندانهای صهیونیستی با خواسته های اسرا در روزهای آینده شمار بیشتری از اسرا دست به اعتصاب غذا خواهند زد. جنبش جهاد اسلامی فلسطین روز پنجشنبه اعلام کرد 150 اسیر این جنبش در اعتراض به اقدامات مدیریت زندانها و دستگاه اطلاعاتی رژیم صهیونیستی دست به اعتصاب غذا زدند. خب عزیزان شنونده، و این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان تا 7:30 دقیقه به وقت کابل.
و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
سلام، زیارتون قبول.
همیشه از همون 99
نیمه. السلام علیکم، یا امام رضای قریب.
امام رضا خان به میرسانم با
قربون امام رضا.
من با آقا رضا هم صحبت کنم.
شاد دردی که درمانش تو باشی.
هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره، مثل صدای قصه شما.
این قصه
شکیبا.
ظهر پنج شنبه بود. هوای شهر ساری مثل بیشتر اوقات سال شرجی بود. رحمان مثل همیشه سوار میلی بس کارخانه داشت به سمت خانه برمیگشت. بعد از یک هفته کار خسته کننده میخواست که آخر هفته آرام و شادی را کنار همسرش سمیه و دخترش شکیبا داشته باشه. از پنجره نیمه باز میلی بس به منظره های بیرون که به سرعت تیر میشدن سعی میکرد که تلفن همراهش زنگ خورد. شماره خانه افتاده بود. دکمه پاسخ فشار داد و هنوز فرصت نکرده بود بگوید که الو سلام، که صدای گریه و ناله و شیوه نشنید. بعد از یک دقیقه‌ای که فقط صدای گریه و صحبت‌های نامفهوم یک خانم شنیده می‌شد، رحمان فهمید که او بنده خدا زهرا خانم همسایه‌شان است. داشت می‌گفت که سری خودش به خانه برسانه که حال سمیه اصلاً خوب نیست. سمیه همسر رحمان چند سالی بود که با یک بیماری سخت دست و پنجه نرم می‌کرد. بیماری که علتش اصلاً درست مشخص نبود و دکترها فقط می‌دونستند که ریشه ارثی داره. سردردهای شدید، غش کردن‌های طولانی، افت ناگهانی قند خون و حالت‌های عجیب و غریب سمیه دهی چند سال بر رحمان و دختر 11 سالیشان شکیبا دیگه عادی شده بود. و حالا هم که بالاخره ای غول بیشا خودم کار خودش کرد و سمیه راحت شد و رحمان و شکیبا را برای همیشه تنها گذاشت. رحمان عاشق دختر شکیبا بود. ای دختر 11 ساله مثل نامش واقعاً صبور و شکیبا بود. او مثل نوجوان 17-18 ساله کل کارهای خانه را انجام میداد و مثل یک خانم 20 و چند ساله همدم خستگی ناپذیر پدر بود. عمه شکیبا هم چند روز در هفته با اونا سر میزد و اگر کاری در خانه بود را انجام میداد و سعی میکرد تا جایی که بتانه سنگ صبور شکیبا باشه. شکیبا که تازه داشت میرفت کلاس پنجم دبستان، به همون اندازه‌ای که پدرش او را دوست داشت، عاشق پدر بود. پدر و دختر دوست و رفیق و همدم همدیگه بودن. رحمان تمام تلاش خود را میکرد که شکیبا برش سخت تیر نشوه. او هر روز که از سر کار میامد سراغ دخترش میرفت و اگر میدید که داره تکالیف خود انجام میده، پالوش میشیشت و تا حدی که یاد داشت به او کمک میکرد. بسیاری اوقات هم با شوخی های شکیبا را حسابی به خنده می انداخت. اونا که فاصله چندانی از ساحل خزرآباد ساری نداشتند، هر چند شب یک بار یک زیرانداز و یک سبد چوبی کوچک بر می داشتند و همراه فلاکس چای و یک ذره میوه و تنقلات می رفتند کنار ساحل. غروب آفتاب وقتی که مثل یک قرص آتشین زیر آب غرق می شد، صحنه مورد علاقه شکیبا بود. او یادش می آمد که هر وقت سه نفری همراه پدر و مادرش به ساحل می آمدن، همیشه مادرش رو می کرد به بابا رحمان و می گفت رحمان جان، پس کی ما رو می بری مشهد؟ می خواهیم ببینم که مشهد چی قسمیست، حرم امام رضا چی شکلیست، بس دیگه دریا، می خواهیم مشهد ببینم. و رحمان جواب می داد بچه شم سمیه جان، شما اجازه بده که یک ذره دست و بالم باز شوه مشهدم میریم، چرا که نه؟ اما حالا دیگه ای آرزوی سمیه شده بود حسرت دل رحمان که چرا هیچ وقت نشد ببرش زیارت امام رضا. رحمان خودش قبل از ازدواجش یک بار به مشهد رفته بود، اما نه سمیه و نه دختر شکیبا هیچ کدام مشهد و حرم امام رضا علیه السلام را ندیده بودند. البته رحمان تقصیری نداشت، او یک کارگر ساده بود و به سختی روزگار می‌گذراند. او روز دیگر رحمان در خانه بود و شکیبا هم داشت در حولی خانه روی تاب آهنی کوچکی که عمش برش خریده بود تاب می‌خورد و شعر تمرین می‌کرد. او یکی از اعضای گروه سرود مکتبشان بود و در مراسم‌های مختلفی در مکتب یا بیرون از اونجا سرود می‌خواندند. شکیبا دستای خود را به زنجیرای تاب گره زده بود و سرش به آسمان بلند بود و داشت به ابرهای نگاه میکرد که در آسمان آبی ساری گله به گله مثل پنبه سفید و توپل استاد بودند. بوی باران می آمد. صدای آسمان قلمبک به گوش می رسید. شکیبا فهمید که قرار است باران ببارد. همونجا روی تاب ماند تا قطره های باران به صورتش بخوره. چشمای خود بسته کرده بود و آماده تر شدن بود که صدای پدرش شنید که گفت: شکیبا جان دخترم بیا داخل. بیا ببین که تلویزیون چی داره نشان میده. باران تازه شروع کرده بود به باریدن. شکیبا با